بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در حجیت ظواهر است که یکی از اون ظواهر کتاب و روایات است که از این طریق بحث اصولی میشه. وقت در اینجا یک اشکالاتی شده که 5 اشکال بیان شد و مرحوم آخوند اونها را جواب دادند. یک اشکال آخری باقی مانده و اون اینکه به هر حال شواهدی هست که قرآن تحریف شده یا اسقاط شده یا تصحیف شده، تغییر در حال کلمات، این رو چگونه جواب بدیم؟ معلوم آخوند میخواد که تحریف بعید نیست که رخ داده باشه، همونطور که بعضی از اخبار به آن شاهده و اعتبار هم میخواد که مساعده با آن است. اعتبار به این معنا که به هر حال در دسترس بوده بعضی ها، به هر حال در کتابت قرآن و در ارائهش مثلا دست بردن در آن، الا اینکه این معنا میخواد که مانع از حجیت ظواهر نمیشه، چون ما نمیدانیم که خللی به واسطه تحریف در ظواهر رخ بده. چند مرحله داره جواب مرحوم آخوند. اول، وقوع تحریف رو میپذیرن، بعید نمیدونن. دوم، اینکه تحریف مانع از حجیت ظواهر نمیشه. سوم، اگر مانع بشه در آیات الاحکام ما علم نداریم که تحریف واقع شده. این که حالا ما علم داریم به این که تحریف در آیات شده، این ضرر به حجیتش نمیزنه. این جواب چهارم. وقت که علم اجمالی به این که در ظواهر خللی هست، این مانع از حجیت ظواهر نمیشه اگر همه ظواهر حجت باشه. اگر که بله همه ظواهر حجت نباشه بلکه آیات الاحکامش حجت باشه، یعنی اگر اونها هم حجت نباشه، پس دیگه ما هیچ ظاهر حجتی نخواهیم داشت و از قرآن. خب این معنا با ادله روایاتی که دلالت میکنه به قرآن رجوع بکنیم منافات داره. بنابراین تا اینجا نمیتوانیم در آیات الاحکام تحریف را که مانع از حجیت و استدلال آنها باشه بپذیریم. بعد میفهمن که بله، اگر ما احتمال بدیم که قرینه متصله بوده و اون قرینه متصله حذف شده، این خللی در ظهور میزنه. بعد بحث بعدی رو در همین رابطه بحث تعدد قرائات که آیا ما تعدد قرائات داریم نداریم، اگر داشته باشیم چگونه باید با قرائات مختلف برحال عمل بکنیم. میخواد که اختلاف قرائت که موجب اختلاف ظهور بشه این برحال نمیذاره ما تمسک به آیه بکنیم، مثل یطهر نه یا یطهر نه، چون ما اون قرائتی که قرآن باشد رو برامون ثابت نشده. از این نظر اگر اختلاف قرائات رو بپذیریم و موجب اختلاف ظهور بشه خب قطعا نمیتوانیم تمسک بکنیم. اما از طرفی تواتر قرائات هم اثبات نشده و همینطور جواز استدلال به این قرائات. اگرچه مشهور گفتن که قرائات برحال متواتره و قرائات متعدد دانیم، لیکن میخواند که اصلی برای این شهرت نیست. اونی که مشهور گفتن این است که ما میتوانیم به این قرائات قرائت بکنیم، اما که روایت هم است اقرأوا کما قرأ الناس یقرأ الناس، اما اینکه حالا بتوانیم به آنها استدلال بکنیم نه، منافات نداره که جواز قرائت باشه اما جواز استدلال نباشه. اگر هم ما فرض کنیم جایز باشه استدلال به قرائات، میخواد که وجهی هم نداره که ما بین قرائات ترجیحی قائل بشیم. بعد از اینکه اصل در تعارض امارات سقوطش از حجیت در مدلول مطابقی، بنابر طریقیت میگه به هر حال ساقط میشه، بنابر سببیت قائل به تخییره. با اینکه میفهمن ما دلیلی بر ترجیح به هر حال در غیر روایات از امارات دیگر نداریم. خب اگر قرائات ثابت بشه میفهمن که ما باید در اونجا رجوع به اصل یا عموم بکنیم. دیگه موارد مختلفه که در کجا به اصل رجوع کنیم در کجا به عمومات رجوع کنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در رابطه با مسئله حجیت ظواهر که اصل حجیت ظواهر رو برحال پذیرفتند، منتها این بحث ها به صورت حالا به نوعی فرعی که حالا برای خود ما اصلیه در ظهورات کتاب این مطالب رو بیان فرمودند که اجمالا ظهورات کتاب رو در آیات الاحکام قرار پذیرفتند و تعدد قرائات رو هم ایشون براشون ثابت نشده. در اینجا حضرت امام نظام الله یک فرمایشی دارند که ایشون میفرماید که قبل از اینکه ما وارد در بحث حجیت ظواهر بشیم بعد دو سه تا مسئله رو اول حلش بکنیم که مرحوم شیخ این کار رو کردند، ما هم بر روال همان کلام شیخ پیش میریم. اول اینکه اثبات بکنیم که به هر حال چیزی صادر شده، که از جهت کبروی میفهمند که این در بحث از حجیت خبر واحد مطرح میشه. از جهت صغروی در علم رجال که ببینیم از جهت رجالی این به هر حال روایت مستند هست نیست، معتبر هست نیست. این نکته اول. نکته دوم اینکه اصل ظهور رو ما باید اثبات بکنیم. حالا آیا ظهور اثبات شده یا نه؟ حالا یا با تبادر یا با عدم صحت سلب. و اینکه حالا قول لغوی حجت هست نیست. نکته سوم اثبات بکنیم جهت صدور را، احراز بشه جهت صدور به ما که گوینده به هر حال داره حکم واقعیش رو بیان میکنه نه به صورت تقیه و امثال آنها. بعد از این دو سه تا مسئله که بحث حجیت ظواهر رو میفهمند که متفرع بر این دو سه تا مسئله است، در بحث ما نحنفی میفهمند که اساسا تخاطبات عرفی بر همین محور دور میزنه، بر خلاصه حجیت ظواهر. مردم اقرار دارن، وصیت دارن، اخبار دارن و امثال این روابط گوناگونی که انشاء دارن. در این خلاصه روابط می‌بینیم که هم به ظواهر کلام توجه می‌کنند و هم حجیت را برش خلاصه مترتب می‌کنند. در این جد فرقی بین کتاب و سنت و غیره اونها نیست و شارع هم بر اساس روش عقلا پیش رفته است. و می فهمد که اگه کسی یه مقداری به محاورات عرفی توجه بکنه و دقت بکنه میبینی که عرف به ظاهر کلام یک دیگر عمل میکنن و اون رو دنبال میکنن، ترتیب اثر میدن و تا یک شیء خاصی از گوینده صادر نشده بین اراده جدی و اراده استعمالی به هر حال تطابق قائل هستند. اینطور نیست که مثلا احتمال بدن که اراده جدی گوینده چیز دیگری است. منتها ایشون فهمید که کلمات مختلفه، حجیت ظواهر جنبه های مختلفی داره. ما یک قاعده کلی نداریم در همه جا اجرا بکنیم. گاهی به خاطر این است که ما احتمال میدیم مجازی باشه، به خاطر اصالت حقیقت است یا اصالت عدم قرینه است یا اصالت ظهور است. در هر جایی اصل خاصی داریم، اون رو باید هر حال ببینیم که مورد چه موردیه. مثلا اگه شک کردیم در حجیت کلام، اگر منشأ شک احتمال این باشه که او در مقام تفهیم نیست، اینجا اصل و غلایی به خلافشه، این در مقام تفهیمه. اگر شک ما در این باشه که شخص داره در غیر موضع الله استعمال میکنه، اینجا هم باز اصل و غلایی برخلافشه، البته در جایی که قرینه نباشه دیگه. اگر شک ما در این باشه که آیا در معنای مجازی استعمال کرده به وجه صحیح یا نه؟ در قبل به وجه غلط بود، حالا اینجا به وجه صحیح. اینجا میخواد که اگر ما قائل بشیم که مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضعله هست، ابتداعا اینجا اصالت الحقیقه متبع است که ایشون این رو قائل نیستن، معنای مجازی رو ایشون قائلن به این که در همون معنای ما وضعله استعمال میشه، منتها برای برحال نشان دادن اون معنای جدی. در این صورت متبع اصالت تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. اگر شک در احتمال تخصیص باشه، اینجا هم باز اصالت تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی حاکمه. بنابراین ما یک اصل کلی نداریم در همه موارد شک که در مراد گوینده اون رو اجرا بکنیم، باید ببینیم مورد شک ما و مشکوک ما چیه که اصل مناسب با خودش رو اجرا بکنیم. نکنید گاهی روند عرف بر یک مسیری هست تا این عالمان میان اینها رو تحلیل میکنند اون روند رو. این بحث به این صورته که حالا اگر گوینده مثلا احتمال داد که شنونده احتمال داد که گوینده استعمال مجازی کرده، قرینه ای نباشه اونجا حمله بر حقیقت میکنه، اصالت حقیقت رو باهم میکنه. یعنی در گفتمان یک اصولی مورد توجه هست که گویندگان این اصول رو بلی بین خود اغلا، منتها این اصول مختلفه و خب اغلا حال این مسائل رو دارن دیگه، گاهی قرینه میارن گاهی تخصیص میزنن، خب اینها رو که نمیشه در گفتگوها ازش صرف نظر کرد و بگیم که چنین چیزی نیست. خب در چنین مواردی که به هر حال قرینه‌ای مثلا نبود، اگر احتمال مثلا قیدی باشه مخصصی باشه، اونجا اصل عدم قید رو به هر حال جاری میکنن. غرض اینه که ما این اصول به عنوان به هر حال اون خط مشی عقلا ما داریم اینها رو تحلیل میکنیم و اصای علمی معناش همینه دیگه. این کلام مرحوم امامه. امام فرمودن که ما یه اصالت و ظهور در همه جاها نداریم، این ظهوره، بله ترکیب شده، بله یعنی یک مفهوم واحد نداریم. این برحال هر جایی ظهورش مناسب با خودشه، در یک جا اصالت تطابق ارادتین جاری میشه ازش ظهور گرفته میشه، در یه جا به هر حال اصالت الحقیقه با ظهور به همون معنا ازش استفاده میشه.
برعکس اصالت تقابل ارادته این اصالت و حقیقت فعلا اوقلا و ماهم اوقلا در محاورات عمومیشون
عرض کردم آیا اوقلا تخصیصی در کلامشون نمیارن؟ آیا نه اینکه متوجه میشن، توجه دارن و حال در همه جا یک نواخت سخن نمیگن. یه جا مثلا به صورت تقیه صریح درست نیست که حرف بزنه، اینه مثلا دولایه حرف میزنه در لفافه و امثال این مسائل به هر حال هست در محاورات. این تحلیل در دفاع از امام دارم از میکنم، مالته کسی نیستیم که دفاع کنیم، اون تا اون مقداری که به ذهن میرسه باید کلام محال گوینده رو محال توجیه کرد. نکنید همین رو داشتم عرض میکردم که مباحث علمی که یک حالا واقعیات عینی یا واقعیات اجتماعی رو برحال بیان میکنه، این معناش این نیست که هر کس که با این واقعیات مرتبطه توجه به اون هم داره و الا خب دیگه همه عالم عالم باید باشن دیگه. مثل مباحث ادبی فاعل مفعول اینها برحال اوغلا آثار رو بر اینها بار می کنند، منتها تمایز اینها رو نمی دونند چیه. این عالم میاد میگه فاعل اینه، مفعول اینه، تمییز اینه، اونها به کار می بندند. این عالم میاد اینها رو بیان علمی می کنه. تو همه مسائل این چنینه، تو مسائل تجربی هم این چنینه که ما با یک واقعیاتی ارتباط داریم. اینکه حالا اینها از جهت علمی چه تأثیر و تأثیری در ما دارن خب اینا نمیدونیم، اما اجمالا اوغلا میدونند این مثلا آب تشنگی رو برطرف میکنه، اما اینکه حالا تحلیل دقیق از تشنگی داشته باشن، تحلیل دقیق از آب داشته باشن، هاشدو فلانه، اینا رو ندارن، اما به هر حال میدونه که اینه که رفعتش این غذای رفع گرسنگی میکنه و همینطور. بنابراین این شبهه میاد تو همه مباحث علمی که آقا اینا اختلاقات ذهنه، که همین بحث تو مباحث فلسفی هم میاد که آقا اینا چیزاییست که نهایون دارن اقل میافن. نه، این واقعیات رو دارن تحلیل عقلی میکنن. در مباحث اصولی این واقعیات محاوره را تحلیل عقلایی میشه و همینطور بله. خب حقیقت هم باز به ظهور برمیگرده، این یه چیزی از این لفظ به ذهن میزنه که حالا این به صورت حقیقته یا مجاز. به هر حال ظهور اینجا دخالت خاص داره، منتها حالا منشأ این ظهور چیه؟ این مرحوم امام این منشأ ها رو دارن بیان میکنن. بعدش هم وارد میشن کلام به هر حال حالا اونجایی که با واسطه نقل میشه اونجا چگونی؟ وقتی ما از خود گوینده میشنویم این مسائل رو، هر حال این اصالت ها رو در هر جای مناسبش مترتب میکنیم، اما اگر با واسطه به هر حال که نوعانم با واسطه ما میشنویم و میبینیم، باید که اگر شک در احتمال تعبد باشه به حذف قرینه، خب اونجا عدالت راوی دفع میکنه این مسئله رو، تمسک به عدالت راوی که حتما هر چی بوده گفته دیگه، وساقت راوی، این که بحث میشه در علم رجال که این راوی اول موثوق است، عادل است، مخصوصا موثوق بودن، این به خاطر همینه که اون جایی که شنیده میگه. اگر به خاطر این احتمال و شک، به خاطر احتمال سهو و نسیان و اشتباه باشه، وقتی اینا همش با اصول عقلایی دفع میشه که عقلا بر حال بر اساس رو بر اصالت عدم سهو اینا نه. بنابراین ایشون فهمید که اونی که حجت ظهوره، منتها مبنای حجیت اصول دیگر است، اون مبنای حجیت نه اصالت و ظهور. فهمید اصلا اصالت و ظهور ما چیزی به نام اصالت و ظهور ندید، فرق است بین این که اصالت و ظهور یه اصل متبع باشد یا خود ظهور. خود ظهور متبعه، منتها مبنای ظهور یه وقت اون اصالت الحقیقه است، یه وقت اصالت تطابق ارادتینه. اما قول صاحب قوانین که فرموده به هر حال حجیت ظواهر نسبت به منقص در افهام اوه، ایشون میفهمد که کبرویان و صغرویان کلام ایشون اشکال داره، چون اخباری که به دست ما رسیده از پیامبر اکرم و اهل بیت السلام اینا مثل کتاب‌هایی است که تألیف میشه، مؤلف کتاب رو برای فقط مخاطب خاص که نمی‌نویسه، برای هر کسی که با این کتاب مواجه بشه. خود مرحوم صاحب قوانینم این رو قائله، حجیت کلمات ائمه علیهم السلام مانند کتاب‌های تألیف شده است. و سغرویان این که اصلا بنای عقلا عمل به برحال ظواهره، تا وقتی که احراز نشه که متکلم داره رمز میگه، داره برحال لغز میگه، داره قرائن رو حذف میکنه. همونطور که برحال در بین عقلا یک چنین اموری برحال رایجه و ما میبینیم. تتمه کلام ایشون در رابطه با بحث تحریفه، خود که میفهمد با این بیان معلوم میشه که ادعای اخباری این که ادعای تحریف کردن باطله، چون خود که اگر کسی توجه بکنه به سیره مسلمی که چقدر عنایت داشتن به حفظ قرآن، ضبط قرآن، قرائتن و کتابتن، این به بطلان این گمان خلاصه راه پیدا میکنه. این یکی. دوم این که این ادلهی که اینها تمسک کردن یا ضعیف از امارات جعل درشه و بعضی از اونها اونقدر عجیب و غریبه که انسان رو به تعجب وادار میکنه، و بعضی از اونها هم صحیحه لکن تأویل کتاب، تفسیر کتاب اونها رو تغییرش میکنه. بنابراین باید که اگر ما خوب دقت بکنیم یک کتابی میشود در رد برحال ندعای تحریف با این ادله برحال گوناگونی که ادله تاریخی و ادله حالا عقلی. بعدشون باید که کتاب برحال همین ما بین دفتین است که نزد ماست، و اختلاف قرائات هم یه امر جدیدیه که اصلا ربطی به ما نزل علی النبی صلی الله علیه وسلم نداره. اما کبرا باید که اگر تحریف واقع شده باشه، این در غیر احکام واقع شده که اون امور مخالف با اقراض عده‌ای بوده. به هر حال مخالف با مسئله خلافت و امامت و اینها بودن. در حالا ایشون تعبیر داره که تنسیس بر خلافت شده در قرآن. این تنسیس ها رو خلاصه اونها حذف کردن و این ضرر به تمسک به احکام نمیزنه. خلاصه دایی بر تحریف در احکام نداشتن، اما دایی بر تحریف غیر احکام داشتن و این ضرر نمیزنه. این خلاصه فرمایشه ایشونه که دلیل خاصی غیر از اون مطالبی که گفته شد بر رد تحریفشون بیان نفرمودن که اگر واقع شده باشه. حالا بس سر روایات هست دیگه که روایاتی برخلافه، مگه اینکه مثلا زمان ابو حنیفه و اینها رو ما مطرح بکنیم که اونها با تمسک حالا به آیات مثلا احکام خلاف رو بیان کردن. خب اونها نکنید اونها عملا مخالفت کردن، یک مستندی به هر حال از اونها نقل شده، مگر همون چیزی که اینا نحنو معاشر الانبیا لا نورس، این مثلا داره نسبت میده پیغمبر کریم صلوات الله علیه و آله. اما بقیه اینم خودش یه نوع حال بحث ارث دیگه، از احکام به حساب میاد دیگه. بله به هر حال ایشون حالا این رو فرمودن، مرحوم آخوندم اجمالا بحث تحریف رو به هر حال پذیرفتن. حالا انشاءالله فرمایشات رمای خویی رو عرض میکنیم تا ببینیم که اساسا ما جواب قطعی دقیق داریم بر عدم تحریف یا نه، که انشاءالله در مباحث بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد.